أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در طایفه دوم از روایاتی که به عنوان اخبار علاجیه معروف هستن، طایفه دوم روایاتی است که گفته شده به این که مضمون این روایات اینه که در موارد تعالض الخبرین باید متوقف شد، به بهی یک از دو طرف، عقص بهی یک از دو طرف ممکن نیست. این دو تا در عمل به روایت و در عقص به احد الخبرین باید متوقف بشه. در این طایفه همونطور که اشاره شد در جلسه قبل، چهار روایت هست که قابلیت استناد داره، عنوان روایات دال بر توقف بیان شده. روایت اول زیل مقوله عمر ابن حنزله هست در که این روایت عمر ابن حنزله رو صاحب وسائل در باب مقداری از اون را در باب نوع از ابواب سفاد قاضی آورده، قسمت دیگه از اون را که اول حدیث باشه این را در باب 11 از ابواب سفاد قاضی آورده. اون قسمتی که مربوط به بحث توقف هست در ذیل همین روایت هست که در باب نوع ابواب صفات قاضی حدیث اول اون باب ذکر شده. بله، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن الحسین، محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی، داوود ابن حسین، عمر ابن حنزله قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام. مورد سوال در این روایت بیان شده، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. بعد در دین و اینها یا در میراث با هم دیگه اختلاف کردن، اینجا چجور عمل بکنن، چگونه عمل بکنن، مورد سوال اینه. در این قسمت در جواب عمر ابن حنزله امام علیه السلام فرموده باشه، مطلبی را فرموده که صاحب وسائل این را در باب در اول در باب 11 این قسمت را اونجا ذکر کرده. این جواب از همون یعنی سر روایت که در مواردی که دو نفر منازعه کردن چیکار بکنن، اونجا در سوال در ادامه سوال اینه که فتحا کما الى سلطان و الى الغزاد ایهل و ذالک، در جواب این سوال امام فرموده باشه منتها کما الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى طاغوت فما یحکم له یا ما یحکم له فانما یاخذ سهتن و ان کان حقا ثابتا له. در جایی که مناظره بکنن اگر به قاضی جور مراجعه بکنن و بر اساس قضاوت او و حکم او بخواهن عقص بکنن، ولو اون کسی که به نفع او حکم شده در واقع هم محق بوده، حق او هم بوده، ولی اگر از باب حکم قاضی جور بخواهد عقص بکنه، انما یأخذ و سهتن، این برای او در حقیقت سهت را عقص میکنه، این محض باطل و حرام را میخواد بخوره. به این کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، در حال به حکم طاغوت عقص کرده در حالی که خداوند متعال امر کرده به کفر ورزیدن نسبت به طاغوت، نه اینکه اخذ بکنه چیزی بر اساس حکم طاغوت. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعون. عمر بن حنظله میگه حالا که به قضات جور نمیتواند مراجعه بکنه، اینا چی کار کنن در موارد منازعه در دین او میراث چی کار بکنن؟ در جواب اینکه چی کار بکنن حضرت فرمود جنزران من کان من کم من من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما. مراجعه بکنن به شخصی که بله آشنای با احادیث ما هست و بر اساس احادیث ما احکام شریعت را معرفت به احکام شریعت پیدا کرده، اون را به عنوان حکم و حاکم و قاضی بین خودشون قرار بدن. حالا این قسمت اول. بعد حالا در ادامه عمر بن حنظله سوال میکنه که حالا اگه اینا رفتن به قاضی مراجعه کردن ولی این دوتا قاضی مؤمن شیعه خود اینها اختلاف کردن، خود همین دوتا قاضی مؤمن اختلاف کردن و منشأ اختلافشون هم اختلاف روایت باشه، چه کار بکنن؟ مطالب امام فرمود که در اینجا به خبر به یکی از این دوتا روایت که دارای مزیت هست عقص بکنه. حالا اون مزیت ها هم بیان شده که مشهور باشه یکی از اینها. بعدش مسئله موافقت با کتاب خداوند متعال و مخالفت با عامه تا آخر روایت داره. قلت فا این وافقه در اون بله. بعد از این که امام فرموده بود که اونی که مخالف عامه هست به او عقص بکنیم، قلت و عمر بن حنظله گفته که فین وافق هما الخبران جمیان، هر دو خبر موافق با عامه بود، هیچ کدوم مخالف نبود. در جواب او امام فرموده باشه که ینظر و الی ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم، نگاه میشه به اون روایتی که در مقام قضاوت از جهت عملی حکام میل به او دارن ولو بله از جهت فتوایی مساوی باشن، ولی اونی که عملا انجام میدهن نگاه بکن به اونی که عملا اونها میل در مقام قضاوت و حکم میل به او دارن. بعد از این عمر بن حنظله پرسیده فین وافق حکام هم الخبر، فین وافق حکام هم الخبرین جمیعا، حکام و قضات اونها هم نسبت به این دوتا خبر علا حد سوا هستن، اینطور نیست که به یکی امیل نسبت به دیگری باشن. در اون آخرین سوال امام فرموده اذا کان ذلک فرجه و فرجه و حتی تلقا امامت، اگه اینطور شد که این دوتا خبر من جمیع الجهاد متساوی بودن فرجه ها حتی تلقا امامت، باید امر در این مسئله را به تأخیر بیاندازید حتی تلقا امامت، تا از امامت تا ملاقات میکنه امامت را و از او بپرسی. فإن الوقوف إن شبهات خیر من الاختهام فی الحلقات. خب این گفتن این ذیل روایت دلالت بر توقف داره. خب با توجه به مضامین و عباراتی که در صدر روایت و در وسط فقرات وسطی هست معلوم شده که مورد این زید که مورد حکم به توقف و ارجاع که در زید بیان شده موردش جایی است که مرجحات و مزایا مفقود باشه. تو این حساب این روایت دلالت بر توقف میکنه ولی عند فقد مرجحات، نه عند وجود مرجحات. این روایت با روایات ترجیح به مرجحات خاصه هیچ تنافی نداره، بلکه خودش از ادله ترجیح به مرجحات و مزایای خاصه هست. در فرض فقد مرجحات این روایت حکم به تأخیر میکنه. آیا استدلال به این روایت حکم به توقف میکنه؟ آیا استدلال به این روایت برای توقف ولو در همین محدوده‌ای که گفته شده، یعنی این فقد مزیت و ترجیح تمام هست یا تمام نیست، در این قسمت اشکال شده در استدلال به روایت برای این مدعا، هم من حیث و سند و هم من حیث و دلاله. اشکال سندی مربوط به اینه که عمر ابن حنظله که راوی از امام صادق علیه السلام باشه، در مولد او توثیقی وارد نشده، توثیق خاص وارد نشده، روی این حساب بساقت او که احراز نشه روایت من حیث و سند ضعیف است. این اشکال من حیث و سند. از نظر دلالت هم اشکال شده در دلالت این روایت برای مدعا به اینکه این روایت اولا مورد این روایت جایی است که بله مورد این روایت جایی است که شخص تمکن از لقاء امام علیه السلام داشته باشه، چون عبارت اینه که فارجعه حتی تلقا امامک، این یک جهت اشکال. پس نمی شود از این روایت حکم زمان غیبت را استفاده کرد که تمکن از لقای امام وجود نداره. اشکال دیگر من حیث دلاله اینه که مورد این روایت منازعه فی دین او میراثن هست، که منازعه است که احتیاج به فصل خصومت داره و در جایی که مورد از موارد خصومت باشه، در این مورد عند فقد مرجحات تخییر معنا نداره، ممکن نیست که در اینجا گفته بشه که اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض کردن هر کدوم را که خواستید اخذ بکنید، چون در جایی را که منازعه باشه فرض این که این دو تا خبر با هم تعارض دارن، هر یک از دو خبر به نفع یکی از دو طرف دیگه، یکی زید و یکی عمرو، و اگه این طور باشه زید اون خبر موافق با خودش را اخذ میکنه، عمرو خبر موافق با خودش را دیگه. طبعا این نزاعی که در بین بود فیصله پیدا نمیکنه، ادامه پیدا میکنه، تغییر موجب فصل خصومت نمیشه. در چنین موردی که با اخذ به عهد ما خصومت و منازعه فصل نمیشه، در چنین موردی اگر حکم به توقف بشود نمیشود، نمیتوان از حکم به توقف در این مورد استفاده کرد، حکم به توقف در موارد دیگه‌ای که در حکم کلی شریعت ما شک داری و منازعه‌ای در کار نیست که بین دو طرف نزاع و خصومتی باشه. این اشکال من حیث دلاله نسبت به استدلال به این روایت برای مدعا. اما قسمت اول که اشکال من حیث سند باشه، که در کلمات مرحوم آقای خویی در مصباح در چند جا اشاره شده به این که این روایت من حیث سند بله ضعیف هست چون راجع به عمر بن حنظله توثیقی نداریم، آیا این اشکال می شود از این اشکال جواب داد یا جواب نداره؟ وجوهی به عنوان جواب از این اشکال مطرح شده. یک وجه که در کلام مرحوم آقای هم به او اشاره شده در همین مصباح، عبارت از اینه که این روایت در کلمات علما از این تعبیر به مقبوله شده. معنای مقبوله بودن اینه که اصحاب به این روایت عمل کردن، این روایت را تلقی کردن، این روایت تلقی به قبول کردن، به این روایت عمل کردن. قدیمن و حدیثن بر اساس این روایت اصحاب عمل کردن. از کجا میگید که اصحاب عمل کردن به این روایت؟ گفتن شاهد بر عمل اصحاب و قبول این روایت پیش اصحاب اینه که در این روایت یک فقره وجود دارد، یک مضمون وجود دارد که اصحاب بر طبق این مضمون عمل کرده اند، فتوا داده اند و این مضمون را ما در هیچ روایت دیگری نمی بینیم. معلوم میشه که اصحاب این روایت را قبول کردند، چون هیچ مدرک دیگری برای این حکم وجود نداره. اون حکم چیه که مدرکش منحصر در روایت مقبوله عمر بن حنظله و روایت دیگه اون را دلالت نداره؟ این حکم همونیست که خونده شده در صدر روایت، این بود که اگر اشخاص مؤمنین مراجعه بکنن، در منازعاتشون مراجعه به قاضی جور بکنن، حتی اگر محق هم باشه شخص، ولی به حکم قاضی جور اگه این مال را بگیره، این عقص سحر کرده، این ادنما یعخوز و سحتن، حرام هست تصرف در او، به جائز نیست تصرف در این. این همون که در صدر روایت که در باب صاحب وسائل در باب 11 روایت اول که صدر روایت عمر بن حنظله را ذکر میکنه، اونو در اونجا در اون عبارت اومده. خب این جمله فقط در این روایته، در روایت دیگه ای با این جمله را نمیبینیم. و این حکم هم حکم علا وفق قاعده نیست، حکم علا خلاف قاعده هست. چرا؟ به جهت این که در مواردی که انسان دعوا داره، چیزی از دیگری طلب داره، اگر طلبی که داره امر کلی باشه، دین از او چیزی طلب داره، بالغرض غیر غرض چیزی را طلب داره، اونجا در صورتی که از شخص دیگر به زور گرفته بشود، پولی به عنوان طلب انسان، 100,000 تومان، 15,000 تومان اگر از دیگری انسان طلب داره، در صورتی که از مال دیگری اخذ بشود، اگه خود این ادائده در مواردی که مورد بله حق امر کلی باشه، تعیین مال به عنوان حق طلبکار احتیاج به رضایت و اعطای خود اون مدیون داره. اگه 500,000 تومان از شخصی زید از امر طلبکار هست، اون اموال زید، اون مقدار از اموال امر، اون 500,000 تومانی به عنوان مصداق اداء دین زید حساب میشه که خود امر بدهکار خودش تعیین بکنه بیاره بده به زید. در جایی که کلی باشه، به اجبار اگر از شخص گرفته بشه، تعین پیدا نمی کند. اینجا معلومه که اگر مدیون، اگر طلبکار در این مواردی که حق او کلی باشه، اگر طلبکار مراجعه به قاضی جور بکنه و به حکم قاضی جور این مال به او 500,000 تومان بدن به عنوان طلب او، خب این تعین پیدا نمی کنه، چون او که رضایت در این جهت نداره، به اجبار از او گرفته شده، این تعین پیدا نمی کنه. وقتی تعین پیدا نکرد، این زیدی که طلب کار بوده، این بخواهد تصرف بکنه در این 500,000 تومان، این تصرف در مال غیر هست، یأخذ و سهتن، این قسمتش علل قاعده هست. ولی در جایی که حق شخص متعین در عین خارجی باشد، نه به عنوان کلی در ذمه امر، متعین در عین خارجی باشه، یه مال خارجی مربوط به زید بوده، ملک زید بوده، الان در دست امر زید رفته، بیانه اقامه کرده، با مراجعه به قاضی جور بیانه اقامه کرد که این مالی که فعلا در دست امر هست مال من هست، قاضی جور هم به نفع به نفع زید حکم کرد. خب در این جایی که به نفع زید حکم کرد، اگر قاضی جور هم حکم نمی کرد، این زید، این عین خارجی، کتاب غیر کتاب که مربوط به زید بود، به خودش به زور میرفت از امر میگرفت، مال خودش رو گرفته، تصرف در او بلا تصرف در مال خودش بود، سهد حساب نمیشد. خب در این قسمت که علل قاعده سهد نیست، با هیچ یک از قواعد ما نمیتوانیم منع زید را نسبت به تصرف در این عین خارجی اثبات بکنیم. در عین حال میبینیم که اصحاب فتوا دادن به این که اگر شخص محق باشه و اموالش در ید دیگری باشه، با مراجعه به قاضی جور بخواهد مالش را پس بگیره، ولو محقه، ولی ما یأخذه انما یأخذه سهتن. این فتوا دادن اصحاب به این که گرفتن مال از این طریق جایز نیست و تصرف در این مال ممنوعه. مورد فتوای اصحاب موارد عین خارجی هم هست، در مورد عین خارجی هم فتوا دادن، فتواشون منحصر در مال کلی فی ذمه نیست که علل قاعده بخوایم درست بکنیم بر اساس قاعده دیگر. فتواشون در مورد عین خارجی هست. خود در مورد عین خارجی ما علل قاعده بخوایم حساب بکنیم که منعی در کار نیست. روایت دیگه هم غیر از مقوله عمر بن حنظله در وجود ندارد که سهد بودن این عقض عین مملوکه لخود مدعی را دلالت بکنه، و حال این که اصحاب فتوا دادن. از این فتوای اصحاب معلوم می شود که این روایت را قبول کردن، تلقی به قبول کردن، عمل به این روایت کردن، روی حساب با فتوای اصحاب، با عمل اصحاب، ضعف سندی این روایت منجبر میشه. بله، با عمل اصحاب در حقیقت این روایت ضعیف من حیث سند ضعفش مجبور میشه، منجبر میشه به عمل اصحاب. این یک وجه که در خود کلام مرحوم آقای خویی هم به او اشاره شده. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این وجه مناقشه شده در کلام بعضی از محققین، از جمله در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده که با این وجه ما نمیتوانیم مقبوله را، روایت عمر بن حنظله را درست بکنیم، به جهت اینکه این فتوا که انسان با مراجعه به قاضی جور حتی عین مملوکه خودش را هم نمیتواند پس بگیرد و اگر پس گرفت تصرف در او حرامه، این فتوا در کلمات همه فقها ها نیومده. بله، عده‌ای از فقها ها این را دارن، ولی اینطور نیست که این فتوا در اون قسمت عینش، اون قسمت دینش که علل قاعده بود، در این قسمت عینش در کلام همه فقها ها اومده باشه. روی حساب از این را ما نمیتوانیم مشکل سندی روایت عمر بن حنظله را حل بکنیم. این وجه اول. وجه جواب دوم عبارت از اینه که خب اینجا در سند روایت صفوان بود، صفوان از داوود بن حسین از عمر بن حنظله، صفوان هم که از اصحاب اجماع هست، به قاعده اصحاب اجماع افراد واقع در سند روایت بعد از اصحاب اجماع حکم به اعتبار اونا میشه، این روایت میشه معتبر. این یه وجه دوم که استناد به قاعده اصحاب اجماع داره که از جهت کبروی محل اشکاله، که آیا بله اون عبارتی که بله اومده در مورد اصحاب اجماع که اجمعت الاصابه علی صحت ما یصح عن جماعه، مقصود از اون چی باشه؟ که اون مقداری را که محققین متأخر ملتزم شدن اینه که در از این عبارت بیش از این استفاده نمیشه که خود این 18 نفر بلا اشکالن، هیچ نقصی، هیچ عیبی، هیچ ضعفی در خود این 18 نفر نیست. نه اینکه روایت اگر تا 18 نفر درست شد به بعدش نگاه نشود و نسبت به بعدش حکم به صحت بشه. خب این اشکال من از جهت کبرا، بلا از جهت صغرا که صفوان در طریق این روایت واقع شده. وجه سوم برای تصحیح این روایت اینه که این بله اینجا عمر ابن حنظله ولو در به خصوصی در کتاب الرجال در مورد او چیزی گفته نشده، ولی می شود حکم به اعتبار او کرد از راه قاعده توصیف مشایخ ثلاثه که بنابر با استناد به اون چیزی که مرحوم شیخ در عده فرموده بود که اصحاب به روایات به روایات این سه نفر عمل میکنن و حکم میکنن به وثاقت افرادی که این سه نفر صفوان، بزندی، ابن ابی عمر، هر کسی که صفوان و بزندی و ابن ابی عمر از اونها روایت بکنن حکم به وثاقت اونها میشه، حکم به وثاقت مرویان عنه این سه نفر میشه. من حیث الکبرا این قاعده، قاعده توصیف مشایخ ثلاثه است که هر کسی که مرویان عنه این سه نفر باشد حکم به وثاقت او میشه با استناد به کلام مرحوم شیخ طوسی در عده. از جهت صغروی هم این عمر ابن حنظله حکم به عمر ابن حنظله جز مرویان عنه خود مشایخ الثلاثه است. با توجه به این که در قاعده توصیف مشایخ الثلاثه اون مقداری که قابل التزام هست شیخ بلا واسطه هست، مرویان عنه بلا واسطه هست، مع الواسطه را در قاعده توصیف مشایخ الثلاثه فایده نداره، در بلا واسطه هست. خب اینجا در مورد عمر ابن حنظله اگر بخواهیم این را مندرج در قاعده توصیف مشایخ الثلاثه بکنیم، باید عمر ابن حنظله، باید یکی از این سه نفر از عمر ابن حنظله بلا واسطه نقل کرده باشه. آیا روایتی داریم، آیا دلیلی داریم که عمر ابن حنظله این سه نفر ازش روایت کرده باشن؟ گفتن که روایتی است در فقیه که مرحوم صدوق در اون روایت تصریح کرده به این که صفوان ابن یحیی از عمر ابن حنظله روایت کرده مثل امری را از امام صادق علیه السلام. اون روایت هم که بله روایت در فقیه هست، در اون روایت صفوان مستقیما از عمر ابن حنظله روایت میکنه، ولو در محل بحث که مقبوله عمر ابن حنظله باشه صفوان با واسطه روایت میکنه، ولی در جای دیگه ثابت شده که صفوان بدون واسطه از عمر ابن حنظله روایت میکنه. بنابراین با استناد به قاعده توصیف مشایخ ثلاثه میشه درست کرد. البته فقط یک روایت دیگه، حالا اگه کسی به همین مقدار یک روایت که دلیل برخلاف هم نداریم اکتفا بکنه، خب اینم وجه، این وجه تمامه. ولی اگر احتمال به جهت اینکه در بقیه موارد صفوان با واسطه از عمر بن حنظله روایت میکنه، یه جا اگه بی واسطه باشه به یه جا نتواند اعتماد بکنه، اطمینان بله یعنی که احتمال اشتباه قوی بشه به طوری که برخلاف ظاهر حساب بشود، خب این تمام نمیشه. ولی عملا این طوره که به حسب اونجا که در فقیه هست ما یه موردی داریم که بله صفوان از عمر بن حنظله روایت میکنه در جلد سه فقیه، اون روایت بله مربوط به نکاح هست که در عقد متعه اگر تمکین نکنه زن در بعضی از مدت و در بعضی مدت دیگه تمکین بکنه حکم مهرش چی میشه، از همین روایت و امثال این روایت استفاده کردن که تبعیض میشه. اگه مثلا عقد منقطع 10 روز باشه، 5 روزش تمکین بکنه، 5 روزش تمکین نکنه، نصف مهر را بیشتر مستحق نیست، به مقداری که تمکین کرده مستحق. بله این وجه سوم که از راه قاعده توصیف مشایخ ثلاثه باشه. بنابر این که به یک مورد بشود اعتماد کرد در احراز مصداق برای این قاعده توفیق مشارق ثلاثه. بچه چهارم اینه که ما در خصوص عمر ابن حنظله بلو در کتب رجال عنوان نشده ولی از بعضی از روایات فقهی می شود استفاده کرد حکم وثاقت عمر ابن حنظله را، به جهت این که در روایتی که در اوقات و صلاة در ابواب مواقیت وارد شده، در روایتی یزید ابن خلیفه به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که عمر ابن حنظله در مورد وقت مطلبی را از شما نقل کرده در باب پنج ابواب مواقیت، حدیث ششم اون باب، که در اونجا عمر یزید ابن خلیفه میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا امی که به وقت، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکسبو علینا، اگه عمر ابن حنظله یه مطلبی گفت اهل دروغ نیست، ایشون دروغ بر ما نمیبندد. احتراز از در این روایت، مضمون این روایت یزید ابن خلیفه اینه که عمر ابن حنظله احتراز از کذب دارد در روایات، در نقل روایات و مطلبی را که از ائمه علیهم السلام نقل میکنه دروغ نمیگه در اون مطلب. خب با این روایات ما وثاقت عمر ابن حنظله رو در هم حد احتراز از کذب درست میکنیم. این وجه چهارم. منتها اشکالی که در استدلال به وجه چهارم هست اینه که خود یزید ابن خلیفه که این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که توثیق عمر ابن حنظله باشه، خود یزید ابن خلیفه وثاقت نداره. روی این حساب قول امام صادق علیه السلام در مورد عمر ابن حنظله را ما به طریق معتبر به دست نیاوردیم تا به او استناد بکنیم. اشکال اینجا مطرح میشه. جواب از این اشکال اینه که در مورد یزید ابن خلیفه ولو توثیق خاص وارد نشده، ولی یزید ابن خلیفه دیگه از اشخاصی است که صفوان ازش روایت نقل کرده، اونم نه یک مورد، در چند موارد متعددی صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه روایت کرده. بنابراین نسبت به اگر کسی در اینکه یک مورد نقل یک مورد اشکال بکنه، نسبت به موارد متعدد که نمیتونه اشکال بکنه، یزید ابن خلیفه مرویان عنه صفوان در موارد متعددی هست، پس ثغرای قاعده توثیق مشایخ ثلاثه در مورد یزید ابن خلیفه تمامه. یزید ابن خلیفه که وثاقتش درست شد، ما به روایت یزید ابن خلیفه استناد میکنیم که از مضمون روایت یزید ابن خلیفه وثاقت عمر ابن حنظله باشه. این وجه چهارم. وجه پنجم که در اینجا مطرح شده در کلام مرحوم آقای تبریزی اینه که عمر ابن حنظله از معارفی است که لم یرد فی حقه هم قدح ولا ذم، همین هم کافی برای وثاقت شخصه. در جایی که شخص معروف باشه، مرجع در اخذ حدیث باشه، مورد توجه افراد باشه، اگر در مورد چنین شخصی قدح و ذمی نقل نشده باشه، این موجب اطمینان میشه که این شخص شخص ثقه هست و پیش مردم مورد قبول بوده. روی همون تقریبی که در جاهای دیگه هم اشاره شده که اگر شخص معروف باشه در مواردی که عیبی نداشته باشد، مردم در صدد تراشیدن عیب و نقص برای او هستند. با توجه به این مطلب، اگر در مورد شخصی که معروف بوده هیچ چیزی نقل نشده، معلوم میشه که امرش اونقدر واضح هست که دیگه نتونستن برای او عیب و نقصی ولو به طریق ضعیف نقل بشه. این با تمسک به قاعده توثیق معارف عمر بن حنظله میشه حکم به اعتبار او کرد. بعضی از اساتید هم از راه دیگه گفتن ما این روایت عمر بن حنظله را می شود از راه دیگه ای هم حکم به اعتبار او کرد، به اون اینه که ما روایت عمر بن حنظله را من از صدر الی ذیل نگاه بکنیم، مضمون این روایت جوری است که اطمینان پیدا میشه برای انسان، علم پیدا میشه برای انسان که این مطلب از غیر معصوم صادر نشده. روی این حساب از راه قوت متن به استحکام در متن، استحکام موجود در متن روایت عمر بن حنظله با توجه به صدر و ذیل و فقرات متعددی که در این هست، حکم میشه به اینکه این روایت از امام علیه السلام صادر شده. ولو ما در شخص عمر بن حنظله به خصوصی در موارد دیگر، در روایات دیگر عمر بن حنظله نتوانیم عمل بکنیم، بساقتش را احراز نکرده باشیم، ولی در این روایت که ازش تعبیر به مقبول شده، اصحاب بر طبقش عمل کردن با توجه به این خصوصیاتی که در این روایته، در خصوص این روایت حکم به اعتبار این روایت میشه که در نوعی حساب از جهت سندی مشکلی در استناد به روایت نیست. البته این مطلب اخیر، این وجه اخیر که وجه ششم در بین باشه، به صورت فعل جمله در قسمتی از روایات، در بعضی از روایات وارده از معصومین علیه السلام جای جریان داره و قابل پیاده شدن هست، ولو در روایات فقهی در مقابل روایاتی که در معارف وارد شده، مخصوصا اون تعبیرات خاصی که در نهج البلاغه در بعضی از خطبه ها اومده، ولو این قسمت استناد به قوت متن در روایات فقهی کمتر مورد داره، چون نوعا روایات فقهی عنوانی که درش وارد شده یجب لا یجب، اینا که درش دیگه گفتن اینا بلاغت خاصی احتیاج نداره، نکته خاصی احتیاج نداره، این قوت مد به کیفیت بیان در نوع روایات فقهی وجود نداره، چون تعبیرات وارد در روایات فقهی هم تعبیرات متعارفی است که مردم در بله محاورات عادیشون از اونها استفاده میکنن، چیز اضافه ای نداره. ولی به صورت فعل جمله برخلاف روایات در باب معارف و اینها که در بعد از خطبه های نهج البلاغه هست که نسبت به اونها میشه برای این استناد به قوت متن برای اثبات صدور در اونها جا داره و در نوع موارد به عکس اونجا در نوع موارد میشه از این را وارد شد. در روایات فقهی اینطور نیست، ولی در روایات فقهی در بعضی از موارد اینطور هست. حالا به صورت فعل جمله ممکن مثلا این روایت عمر بن حنظله را از این موارد بدونیم، همونطور که بعض الاعلام در مورد روایتی که بعداً گفته خونده میشه در همین روایات توقف، روایت سوم که روایت میسمی باشم، از همین راه پیش اومدن. در بعضی از روایاتی دیگر هم ممکن از همین راه وارد بشیم، مثل اون روایتی که در از امام عسکری علیه السلام نقل شده، همونی که مشتمل بر این عبارته که اما من کان من الفقها ها ساینن لنفسه، نسبت به اون روایت هم این قاعده که از راه قوت متن و مضمون، استحکام مضمون ما کشف بکنیم که این از امام علیه السلام صادر شده، به صورت فعل جمله بعید نیست که در این موارد از این راه هم استفاده بکنیم، ولی اثبات اعتبار روایت عمر بن حنظله متوقف بر این راه اخیر نیست. قبل از این راه اخیر راه های دیگه ای هم بود که عمدهش همین راه سوم و چهارم و پنجم و سوم این بود که از راه مشایخ ثلاثه که صفان مستقیما از عمر بن حنظله نقل کرده به حسب نقل فقیه، راه چهارمش هم همین که به روایت یزید ابن خلیفه استناد بکنیم، راه پنجمش هم که از باب معارف باشه. این روی حساب اشکال سندی در روایت عمر ابن حنظله، اشکال سندی وارد نیست. اما اشکال دلالی، در قسمت اشکال دلالی دو تا اشکال در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به استدلال به مقبوله برای قول به تخییل شده. یه اشکال اول این بود که این با توجه به عبارت حتی تلقا امامت اختصاص داره به موارد تمکن از لقای امام و شامل فرض غیبت که مولد بحث ما محل کلام هست نمیشه. قسمت دوم هم این بود که اشکال دوم این بود که این در مورد قضاوت هست، در مورد منازعه وارد شده، توقف در مورد منازعه و عدم امکان اخذ به احد الخبرین در موارد منازعه ملازمه نداره با عدم امکان اخذ در غیر مورد ملازمه که نوع موارد تعارض باشه، تعارض در مقام کشف حکم واقع. ولی به نظر می رسید از این دوتا اشکال، اشکال دوم که توقف اختصاص به این مورد منازعه داشته باشه، این اشکال وارد هست. یعنی با توجه به مورد روایت که منازعه بود، این که در مورد منازعه تخییر بیان نشده، از این نمیشه استفاده کرد نفی تخییر در سایر موارد. ولی اون اشکال اول که در اینجا تعبیر اومده که حتی تلقا امامت، در این اختصاص داره به موارد لقاء، امکان لقاء امام، تمکن از لقاء امام به شامل اون نمیشه. این اشکال در این روایت که روایت مقبول باشه این اشکال وارد نیست. در روایات دیگه که این عبارت بود که حتی تلقا، اونجا احتمال اختصاص هست، ولی در اینجا این اشکال در این روایت مقبوله وارد نیست. چون در روایت مقبوله در بعد از این که فرجی و حتی طلا امامه یه تعلیلی ذکر شده، ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام فی الحلکات. اگر این تعلیل نبود، این که توقف هست در جایی که آدم دسترسی نداره باید توقف بکنه، این امکان بله احتمال اختصاص بود با اون تعبیر. ولی این که ولی با توجه به این تعلیل که موجب تعمیم می شود، دیگه احتمال اختصاص از این ناحیه وارد، اشکال این اشکال وارد نیست. روی این حساب این روایت بله روایت عمر ابن حنظله نتیجه این شد که من حیث و سند اشکال نداره، من حیث و دلاله، دلالت بر توقف میکنه، ولی چون موردش مسئله قضا هست، در این مورد احتمال اختصاص به این مورد داده میشه، به حساب به غیر این مورد نمیشه تعدی کرد. این نسبت به این قسمت احتمال اختصاص از این جهت که در مورد قضا اینجوری باشه، این احتمال وجود داره حتی به لحاظ اون تعلیلی که در اینجا ذکر شده. این روایت اول. روایت دومی که جزء اخبار توقف شمرده شده، روایت سماعه است که صاحب وسائل این روایت را در باب نه ابواب صفات قاضی، حدیث 42 باب نقل کرده، بعد از همون روایات احتجاجی که قبلا خونده شده. بله روایت حسن ابن جمع و روایت حارث ابن مغیره را که قبلا در روایات تخییر روایات رو خوندیم، در روایت در حدیث شماره 42 اونجا نقل کرده صاحب وسائل که بن سماعت ابن مهران، یعنی در احتجاج از سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام، قلت و یرد علینا حدیثان واحدون یامرنا بالاخذ بهی، واحدون یامرنا بالاخذ بهی والآخر ینهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسأله. قلت لابد نعمل به واحدت من هما قال خوز به ما فیه خالف العامه. خب این روایت من حیث السند در احتجاج ذکر شده که قبلا اشکال سندی که در اون روایت حارث بن مغیرة و حسن بن جهم بود، اون اشکال در این روایت هم هست. اما من حیث دلاله اونچه که در این روایت اومده، در این قسمتش دلالتش واضح هست که دلالت میکنه بر این که در این در جایی را که خبرین مختلفین بود، اینجا به هیچ کدوم نمیشود عقص کرد، باید متوقف شد تا وقتی که انسان امام را ملاقات بکنه و از امام بپرسه. اگر ممکن نبود لابد من العمل شد، اونجا نوبت به ترجیح به مخالفت عامه میرسه. این قسمت در دلالت بر توقف واضح هست دلالتش، فقط اشکالی که در از جهت دلالت نسبت به این روایت سماع وجود داره اینه که مضمون این با اونجه که در روایت عمر بن حنظله خونده شده مخالف با او میشه، در مقابل او میشه، چون در روایت عمر بن حنظله اول عقض به مخالفت عامه رو مطرح کرده بعد توقف، ولی روایت سماعه به عکس اینه. این اختلافی است که در این حرف، ولی اصل دلالت بر توقف لا اشکال فیه. اما اینکه این توقفی که در اینجا هست، توقف در مقام عقض به خبرین متعارضین در فروع هست یا اینکه مربوط به اصوله، این همون اشکالی که در اون روایت دی سماعی قبلی در باب تخییر بود که عقص مناسب با اینه، اون هست، ولی اون اشکال در اینجا میاد، ولی این اونی که اون باعث میشه که به اون اشکال اعتنا نکنیم اینه که در اینجا خود ساعد فرض کرده که مورد از موارد عملیاته، چون تعبیر کرده ساعد گفته که ما لابد من العمله، معلوم میشه که این مورد از موارد فروع هست، نه اینکه اختصاص، نه اینکه مربوط به اعتقادیات و امور اعتقادی باشه. این روایت سماعه میشه از مواردی که بله این روایت سماعه میشه از شواهدی که عنوان عقل در مورد عمل خارجی هم به کار رفته، چون داره که اهداما واحدون یعمرنا بالعقص بهی، واحدون یعنی حدیثی که یعمرنا بالعقص به شیع و حدیث آخر که ینهانا عن العقص به شیع. بسم الله الرحمن الرحیم.